کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش
در برنامه ترجمان وحی آیات سوره مبارکه آل عمران رو با یکدیگر گفتگو می کنیم و در این برنامه آیه 4 و 5 این سوره رو به محضرتون عرض می کنم. آیه شریفه در آیه 4 در ادامه آیه 3 هست که فرمود و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. و خداوند فرقان رو که مراد همون قرآن باشد با وصف فرقان بیان می‌فرماید، فرقان رو نازل فرمود و بعد اون کسانی که با روشنی قرآن و حقانیت قرآن باز هم بر کفر خودشون سماجت می‌ورزند، می‌فرماید اون کسانی که کفر به آیات الهی ورزیدند بدانند که اینها عذابی شدید در انتظارشون هست و خداوند اون مقتدری است که صاحب انتقام است. واژه‌های این آیه شریفه رو در برنامه قبل محضرتون عرض کردم، فقط واژه انتقام و همچنین واژه عذاب باقی موند که عذاب رو عرض کردم به معنای اون شکنجه و اون برخورد تند و درد آور الهی است که البته به دلیل واژه عذاب که از ماده عذب گرفته شده است به معنای هماهنگ بودن با باطن انسانهای کفر پیشه و گناهکار. و در ادامه فرمود لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. ذو به معنای صاحب و انتقام هم از ماده نقم به معنای مؤاخذه کردن، بازخواست کردن و عقوبت کردن. البته بازخواست همراه با کراهت. و البته انتقام هم که از این ماده به باب افتعال می رود، علاوه بر اون معنایی که عرض کردم، یک معنای انتخاب و اختیاری هم درش افزوده می شود. پس معنا اینطور می شود: والله عزیز ذو انتقام. خداوند اون مقتدری است که صاحب انتقام است، یعنی اون مؤاخذه الهی، اون عقوبت الهی درباره اون کسانی است که خود به سوء اختیار خودشون اون مؤاخذه رو پذیرفتند. البته می توانست آیه شریفه اینطور باشد والله عزیز منتقم. چرا اسم فاعل نیامد و به جای اسم فاعل ذو انتقام یعنی صاحب انتقام ذکر شد؟ به دلیل این است که شدت انتقام گیری پروردگار رو بیان فرمود. پس بنابراین ذو در اینجا مبالغه بر انتقام گرفتن است و ذو انتقام با توجه به تنوین تفخیمی که در او هست شدت عظمت عذاب و همچنین انتقام گیری پروردگار رو از چنین انسانهای لجوج و ظلومی بیان می فرماید.
و انزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
و با توجه به اینکه اصولاً شأن نزول این آیات در داستان مباهله نصارای نجران در روایت دارد که نازل شده است، این نشان می‌دهد اون کسانی که با دیدن معجزات روشن به خصوص قضیه مباهله با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که در تاریخ به طور مفصول ذکر شده است که اونها بعد از احتجاج‌های گوناگون زیر بار حقانیت اسلام نرفتند و پیامبر اکرم به اونها فرمود بیایید اون اهل بیت خودمون و اون به اصطلاح همکیشان خودمون رو گرد بیاریم و درباره یکدیگر و اون کسانی که بر ناحق هستند لعنت کنیم تا معلوم بشود چه کسی بر حق است و چه کسی به ناحق. و در روز مباهله هنگامی که نصارای نجران دیدند که پیامبر اکرم اهل بیت خودش رو به مبارزه مباهله آورد، یعنی در اون جمع تنها خمسه طیبه و اهل کسا بودند، یعنی پیامبر اکرم و صدیقه طاهره سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام، این مجموعه برای مباهله حاضر شدن، اونها حاضر نشدند. ولی نکته مهم این است که اونها علی رغم این مطلب باز هم ایمان نیاوردند و خداوند این تندی برخورد عزیز ذو انتقام رو درباره کسانی به کار میبرد که علی رغم دیدن این همه آیات روشن باز هم بر کفر خودشون اصرار ورزیدند و لجاجت کردند. نکته پایانی در این آیه شریفه این است که عنایت داشته باشیم اصولا در انتقام گیری در فرهنگ ما معمولا یک نوع تشفی خاطر، یک نوع تسلی اون کسانی که مورد ظلم واقع شدند به چشم میخوره. خب طبیعی است این سوال مطرح میشود که خداوند که برای تشفی خاطر کسی رو عذاب نمی کند، پس چرا واژه منتقم یا زنتقام در قرآن به کار رفت؟ پاسخ به این است که اصولا خداوند وقتی که سخن از انتقام گرفتن از انسانهای کافر رو بیان می فرماید، اشاره به باطن عمل خود اونها دارد. ما در فرهنگ زندگی دنیوی نمونم این رو داریم، مثلا کسی که با بی احتیاطی خودشو در خطرات قرار میده و بعد هم به واسطه اون خطر دچار آسیب میشود، میگن اون بی احتیاطی خودش بود که اون خطر از او انتقام گرفت. اون مثلا بیماری، اون سانحه به کسی که بی احتیاطی کرد و خودشو در معرض اون سانحه قرار داد از اون انتقام گرفت. بنابراین انتقام همیشه برای تشفی خاطر نیست، گاهی اوقات طبیعت یک کاره. اون بیماری که در اثر بی احتیاطی دچار بیماری می شود و یا بیماری او شدت می گیرد، می گویند این بی احتیاطی خودش بود که او رو به این گرفتاری مبتلا کرد. بنابراین کسی که گناهکار هست، اون گناهی که مرتکب می شود خود عذاب است. الذین یأکلون اموال الیتاما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اون کسانی که مال یتیم رو به ناحق می خورند و به ظلم می خورند، خداوند می فرماید همون زمان که دارن لقمه ها و مال رو در دهان میگذارند، دارن پاره های آتش رو در دهان میگذارند. بنابراین انتقام الهی یعنی باطن عذاب رو خداوند در قیامت به اونها به صورت آتش و سایر عذاب های اخروی ارائه میکند. این میشود پس عزیز ذو انتقام، یعنی خداوند اون مقتدری است که هیچ کس نمیتواند از انتقام او فرار بکند و بالاخره در دنیا و یا آخرت مبتلا به عذاب الهی خواهد شد.
ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء.
در چنین سیاقی است که می‌فرماید در آیه بعد ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، مسلما چیزی نه در زمین و نه در آسمان هرگز بر خداوند پنهان نیست. و این در حقیقت دفع دخلی رو میکنه و دفع اون احتمالی رو میکنه که کسی به ذهنش حتی خطور بکند که عملی انجام بدهد و از علم الهی مخفی باشد، به گناهی روی بیاورد، خواه گناه اعتقادی و یا گناه عملی و یا گناه گفتاری، در پنهان و آشکار و حتی در خطورات ذهنی خودش در حالی که از خداوند پنهان باشد. خداوند می‌فرماید هرگز این گونه نیست که ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم. اجازه می‌خوام این آیه شریفه رو در طی برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، باب ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.